بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا ولادت زینب کبرا، بانوی بزرگ تاریخ اسلام، رو به همه شما برادران و خواهران تبریک و تهنیت عرض می کنم و به همه شما برادران و خواهران عزیز که از نقاط مختلف و دستگاه‌های خدمتگزار مختلف به اینجا تشریف آوردید خوش آمد می‌گویم. جمع پرستاران و پزشکان و مددکاران و مجموعه خدمتگزاران به قشرهای ناتوان و بیمار شایسته اون هستند که مورد احترام و تجلیل و ستایش از طرف همه مردم ما و مسئولین ما قرار بگیرند. ما دوران دشواری را گذراندیم، یعنی دوران جنگ را، و در دورانهای سخت ارزش افراد گوناگون و دستگاه‌های گوناگون مشخص می‌شود. ما امروز بعد از گذراندن یک دوره سرشار از ابتلا و سختی و امتحان، می‌توانیم درباره مردم خودمون به طور عموم و همچنین درباره برخی از قشرهایی که مسئولیت برجسته و ویژه‌ای داشته‌اند امروز قضاوت کنیم. پرستاران ما از این قبیلند، چون اونها با بیمار مواجهند و اونچه از اونها سر میزند خدمت و محبت است و اونچه اونها با اون مواجهند سختی و رنج است، و این یکی از امتحانهای بزرگ بنی آدم است که با سختی و رنج و درد مواجه بشود و از خود صبر و متانت و محبت و خدمت نشان بدهد. لذا به مناسبت روز ولادت زینب کبرا سلام الله علیها که در اوج قله شرف انسانی و ارزش یک فرد آدمی قرار گرفته است، جا دارد که ما روز پرستار را گرامی بداریم و به پرستاران، چه زن و چه مرد، به خاطر شغلشون، به خاطر امتحان سختی که در این شغل با اون مواجهند و به خاطر خدماتی که در طول دوران جنگ و پیش از اون و بعد از اون و در آینده داشتند و خواهند داشت، مورد ستایش قرار بدهیم و به اونها تهنیت بگوییم. همینطورند پزشکان که یکی از قشرهای حساس جامعه هستند، می توانند خدمتگزاران بزرگی باشند. جان انسانها و سلامت آنان دست آنهاست. آنها هم در دوران جنگ آزمایش‌های خوبی دادند. برخی از افراد پزشک نمایش شخصیت و کرامتی رو در میدان جنگ نشان دادند که نمونه است. و بعضی دیگر هم خدمات فراوانی انجام دادند. اگر کسانی پیدا بشوند در هر قشری از قشرها که از روش صحیح در اون شغل تخلف کنند، اونها نباید پایه قضاوت قرار بگیرند. قضاوت را باید برد روی انسانهای سالم و درستکاری که به مقتضای شغلشون عمل می کنند. پرستاران و مددکاران سازمان بهزیستی هم که با معلولین و سالخوردگان و عقب افتادگان و بیماران دشواری روبرو هستند، اونها هم همینطور. اونها هم در حال مجاهدتند، در حال امتحان و ابتلاءند. همه بدانند که این زحمتها برای اونها تمرین تکامل انسانی است. از دست اونها نرفته است اون لحظه ها و ساعت های دشوار. هر لحظه ای که بر یک انسانی بگذرد که در اون برای خاطر هدف های بلند انسانی و الهی تلاشی را انجام بدهد، اون لحظه برای زندگی او لحظه مبارکی است، برکت خیز است، به او توان می‌دهد، رشد می‌دهد و او را به خدای بزرگ نزدیک می‌کند. و ارزش انسان‌ها یعنی این، فرهنگ پیشرفته جامعه یعنی این. و من امروز درباره کلی این مسئله با شما برادران و خواهران صحبت کوتاهی خواهم داشت. در همین جا باید یاد شهدای گرانقدر و عزیزی را که در سرتاسر کشور و در این شهرها و بخش‌هایی که شما برادران و خواهران از اون بخش‌ها و شهرها تشریف آورده اید، یاد این شهدای عزیز را گرامی بداریم. این تلاش‌های شما، این خدمات با ارزش شما، این حضور بی قید و شرط شما در صحنه‌های نبرد و پشت جبهه و در خدمت انقلاب و در صحنه‌های انقلاب بود که توانست انقلاب شکوهمند اسلامی را ریشه‌دار کند و مستحکم کند. و امروز تلالو انقلاب اسلامی در دنیا علی‌رغم همه ظلمات تبلیغاتی و فضای غبارآلوده‌ای که اطراف این انقلاب به وجود آورده اند، چشمها رو خیره کرده است. و اما مطلبی که لازم می دانم عرض بکنم این است که همه مردم کشورمون، مخصوصا اون قشرهایی که از آگاهی و معرفت و سواد و علم و فرهنگ برخوردارند، بدانند که استقلال یک ملت تأمین نمی شود مگر با استقلال فرهنگی. یک ملت اگر از لحاظ سیاسی تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ نباشد، از لحاظ اقتصادی به خودکفایی کامل هم برسد، اما فرهنگ و اخلاق و عقاید و باورهای دشمنان و بیگانگان در میان این ملت رواج داشته باشد و رشد بکند، این ملت نمیتواند ادعا بکند که مستقل است. سررشته فرهنگ دست یک عده‌ای است در دنیا. اونها هستند که لباس را، کیفیت زندگی را، پوشش را، وضع نشست و برخاست را، اخلاق را، معرفت را برای انسانهای بیگناه و بیخبر در سرتاسر عالم رقم میزنند و سرمشق برای آنها معین میکنند. اگر یک ملتی بتواند خود را از سرایت موج مسموم فرهنگی که بیگانگان ساختند و پرداختند و گسترش دادند حفظ کند، این ملت و این مجموعه یک مجموعه مستقل است. اما اگر نتواند، اگر تحت تأثیر غلبه فرهنگ بیگانه که ساخته دست بیگانگان و دشمنان است قرار بگیرد، این ملت یک ملت وابسته است، یک ملت اسیر است، ملتی است که هرچه از لحاظ اقتصادی و سیاسی هم خود را مستقل بکند باز تحت تأثیر اون کسانی است که سررشته فرهنگ رو در دست و در اختیار دارن. امروز صدها ایستگاه رادیو و صدها روزنامه و مجله در سرتاسر عالم روزانه و هفتگی منتشر می شود برای این که فرهنگ استکبار جهانی را، فرهنگ مطلوب قدرتمندان بزرگ عالم را در سطح ملت‌ها گسترش بدهد. و اگر کسی با این فرهنگ مخالفت کرد، دشمنی آنها با او به مراتب بیشتر است از اون کسی که سیاست آنها رو نقض کند و در مقابل تصمیم‌های سیاسی آنها بایستد، چون می‌دانند که تأثیر فرهنگ تأثیر عمیق‌تری است، تأثیر تعیین کننده تری است. ممکنه شما سوال کنید که خب فرهنگ غرب، فرهنگ اروپا و آمریکا مگر چیست که ما باید از اون فرار کنیم و باید راه ذهن خودمون رو به روی اون ببندیم؟ این سوال به جایی است و مردم ما تا حدود زیادی بعد از پیروزی انقلاب پاسخ این سوال رو فهمیدند. لکن من یک جمله کوتاه رو در این مورد عرض می کنم. فرهنگ غرب اون فرهنگی است که برای فاسد کردن انسان برنامه ریزی می کنه. فرهنگی است که ارزش‌های انسانی، درخشندگی‌های انسانی، فضیلت‌های انسانی در اون فرهنگ مورد دشمنی و بغض است. فرهنگی است که در اختیار خداوندان زور و زر، امپراتوران قدرت و ابزاری در اختیار اونهاست، با این فرهنگ در صددند نسل بنی آدم را از همه فضائل انسانی تهیدست کنند و انسانها رو تبدیل کنند به موجودات فاسد، انسانها رو تبدیل کنند به موجودات مطیع و تسلیم، انسانها رو از یاد خدا و معنویت غافل کنند. منافع اونها جز به این طریق تأمین نمی شود. لذا تلاش می کنند این فرهنگ رو گسترش بدن. این فرهنگ برهنگی و اختلاط و امتزاج بی قید و شرط زن و مرد با هم که یکی از پایه‌های اصلی فرهنگ غربی است، از روز اول بنیانگذاری شد برای اینکه انسان‌ها رو به فساد بکشانند. اونها می‌خواهند زن را و مرد را هر کدام به شکلی و به نوعی فاسد کنند و از دائره فضائل انسانی خارج کنند. اونها که دلشون برای انسانیت نسوخته. سرمایه‌دارانی که بزرگترین کارخانه ها و بزرگترین معادن و منابع عالم و عظیمترین ثروت ها دست اونهاست، بزرگترین ایستگاه های تلویزیونی و رادیویی هم مال اونهاست. تشکیلات صهیونیستی که از 100 سال 150 سال پیش برنامه ریزی کردند صهیونیست های عالم برای فاسد کردن نسل بشر، شروع کردند به اشاعه فساد و فحشا در میان انسانها. زنها رو از عفت بشری خارج کردند. زنهای اروپا و آمریکا هم به این شدت دچار فحشا و فساد و دوری از فضائل انسانی نبودند که در این 50 سال 60 سال اخیر مبتلا شدند. زنهای کشورهای اسلامی و دیگر کشورهای دوردست که جای خود دارند. مردها رو به فساد کشوندند، به راحت طلبی و تنبلی کشوندند، به عشرت جویی و مصرف گرایی کشوندند، به قبول وضع زندگی حیوانی کشوندند، برای اینکه از طرف مردها و زنهایی که در کشورهای مختلف عالم زیر فشار استبداد و استعمار این قدرت‌ها قرار می‌گیرند تهدید نشن، نسل‌ها رو فاسد کردن. امروز اگر شما برید توی همین کشورهایی که به عنوان کشورهای استعمار زده در دنیا شناخته می‌شوند، مثل کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین، خواهید دید وضع فساد اخلاقی مردم اونها در نهایت درجه است. اینها خودشون اینجور فاسد نشدند. برنامه ریزی استعمار و استکبار اینها رو به فساد کشونده، برای اینکه از شر اونها، از تعرض اونها، از مقابله به مثل اونها، از بیداری اونها جلوگیری کنند و این امپراتوری قدرت شیطانی و اهریمنی رو که در دست دستگاه های استعمار و استکبار جهانی است حفظ کنند. با ملت ما هم در طول ده ها سال از اوائل سلطنت خاندان منصور پهلوی این روند رو شدت بخشیدند. البته از قبل از او شروع کرده بودند، اما در دوران این خانواده که دست نشانده و مزدور خود اونها بودند، هر چه توانستند غرب در اشاعه فرهنگ غربی در جامعه ما تلاش کردند و متاسفانه موفق هم شدند. امروز اگر شما می‌بینید خانواده‌های بسیاری در داخل کشور ما و زنان و مردانی در داخل کشور ما هنوز در ته دلشون دوست می‌دارند همون جور لباس بپوشند، همون جور راه برند، همون جور برخورد کنند، همون جور زندگی کنند که معلمین غربی خائن و رذل اونها به اونها آموخته بودند، این تأثیر نفوذ و رشد فرهنگ غربی در طول ده ها سال گذشته در این کشوره. با اینکه انقلاب آمد، یک تحول عظیمی در فرهنگ و در ذهنیت مردم به وجود آورد. بسیاری از افرادی که هنوز دلشون در هوای کیفیت زندگی کردن غربی است، نمیدونن مفاسد اون زندگی رو. زندگی غربی یک زندگی لجن آلودی است، یک زندگی فاسدی است، زندگی است که در آن هیچ یک از بنیانهای اصیل بشری سالم نمیمانه، خانواده هم در آن سالم نمیمانه، شخصیت انسانی هم در آن باقی نمیمونه، نه شخصیت زن و نه شخصیت مرد. امروز نگاه کنید ببینید در آمریکا و قبل از او در انگلیس همجنس بازی رو قانونی کردند، رسماً قانوناً خجالت نکشیدند کاری رو انجام دادند که ما از نقل او و حکایت او خجالت میکشیم. خدا میدونه حیا میکنم من اون کاری رو که اونها نشستن صریحاً علناً انجام دادن و اعلان کردن من بیان کنم، ولی مردم ما بدانن. آیا وقتی در یک کشوری ازدواج همجنس ها با هم، ازدواج دو مرد، ازدواج دو زن با هم قانونی میشه، بنیان خانواده در این جامعه باقی خواهد ماند؟ ببینید امروز مردم آمریکا و مردم اروپا نه قدرتمنداشون، نه تبلیغات چیهاشون، همین توده مردم معمولیشون از چی رنج میبرند؟ از سست بودن بنیان خانواده. زنها و مردها در یک حد از متلاشی شدن خانواده ها رنج میبرند و ناراحتند و این روز به روز داره شدت پیدا میکنه و این هم آخرین ضربه. خانواده محل آسایش انسانه. هیچ انسانی بدون داشتن یک خانواده آسوده و آرام و راحت مزه زندگی و طعم واقعی حیات انسانی رو نخواهد چشید و اینها دارن این بنیان اصیل رو متلاشی میکنن و منهدم میکنن و از بین میبرن. دنبال چی میگردن؟ این فرهنگ غربی به دنبال این آزادی ها و بیبندوباری ها همین چیزاست. به دنبال فرهنگ برهنگی و نبودن مرد میان زن و مرد در جامعه همین حرف هاست. اونها ما رو متهم می کنند و خودشون می دونند که این اتهام دروغه، که ما به زنان، به رشد علمیشون، به رشد فرهنگیشون اهمیت نمیدیم و میدانند که دروغ است، ولی تکرار میکنند. اینجور نیست. ما برای زن ارزش واقعی انسانی قائلیم. ما میان زن و مرد تفاوتی قائل نیستیم. معتقدیم زن و مرد هر دو انسانند و میدان تکامل جلو اونها بازه. هر چه تلاش کنند، هر چه زحمت بکشند، هر چه به سمت خدا پیش برند، همون اندازه رشد پیدا خواهند کرد و تکامل پیدا خواهند کرد. راه علم هم جلو هر دو بازه. راه حضور سیاسی هم بازه. در انقلاب ما مشاهده کردیم نقش خانم ها از مرد ها اگر بیشتر نبود کمتر نبود. در جنگ هم همین بود. اگر زن ها حماسه جنگ رو نمی سرودند، اگر زن ها در میان خانه ها جنگ رو به عنوان یک ارزش تلقی نمی کردند، مرد ها اراده و انگیزه رفتن به میدان جنگ رو پیدا نمی کردند. ده ها عامل دست به دست هم می دهد تا خیل عظیم بسیجی رو به سمت جبهه روانه می کنه. یکی از مهمترین این عامل ها روحیه مادرها و همسرهاست، روحیه زنهاست. بنده با خانواده های عزیز و معظم شهدا گاهی دیدار دارم. تا کنون شاید بتوانم ادعا کنم اتفاق نیفتاده که روحیه مادر رو در این خانواده ها من شکسته ببینم. البته خانواده ها یک جور نیستن، یک جور فکر نمی کنن، بعضی قوی ترن، بعضی ضعیفن، بعضی با اون روشنی مطلب رو درک نکردن، بعضی در اوج وضوح حقیقت رو دریافتن. اما در هر خانواده ای که ما رفتیم یا در بیشتر خانواده ها لااقل روحیه زن رو از روحیه مرد بهتر یافتم. این وضع زن در جامعه ماست. اما اونها نه فقط زن را بلکه زن و مرد را به سمت دره فساد و لجنزار سقوط دارن سوق میدن. مردم ما باید چشم و گوش خودشون رو باز کنن. برگشت به سمت فرهنگ فاسد و منحط غربی در جامعه انقلابی و اسلامی ما محال و ممنوع است. ممکن نیست چنین چیزی پیش بیاد و ملت ما و مسئولین ما و انقلاب ما اجازه بدهد که مجدداً رفتار و زندگی مردم بره به سمت همون چیزی که فرهنگ فاسد غرب تزریق کرده بود به ملت ما، اون رو به زور بر ملت ما تحمیل کرده بود. کسانی که خوندن تاریخچه ورود بی حجابی و اوریانی زنان در جامعه ما رو که به وسیله خاندان شوم پهلوی انجام گرفت و کسانی که سنشون اقتضا میکنه و اون روزها رو دیدن، میدونن چجور در داخل جامعه ما و کشور ما بی حجابی را و بی حد و مرزی زن و مرد با یک دیگر رو وارد کردند و بر مردم ما تحمیل کردند. این چیزی نبود که مردم ما با آسانی اون رو بپذیرند. این رو بر مردم تحمیل کردند. منتها متاسفانه به خاطر اینکه دو سه نسل از اون روز تا روز پیروزی انقلاب اسلامی در زیر سایه سنگین و شوم خاندان پهلوی گذشت، عده‌ای با این فرهنگ به دنیا آمدند، قبح اون رو نفهمیدند، سلامت و صفایی را که در محیط اسلامی ناب هست اون رو به دست نیاوردند، نتوانستند هم دستگاه‌های تبلیغاتی ما که عیوب فرهنگ غرب رو به اونها تفهیم کنند. اینجاست که وظیفه صدا و سیما در تفهیم درخشندگی های فرهنگ اسلامی در همه زمینه ها، به خصوص در زمینه روابط زن و مرد و شأن زن در اجتماع آشکار میشه. صدا و سیما خیلی مسئولیت داره. رادیو و تلویزیون یک دستگاه سرگرم کننده نیست، یک دستگاه آموزنده است. امروز تمام دنیا دارن از رادیو و تلویزیون برای آموزش استفاده میکنن. اون کسانی که با فکر و تدبیر از این دستگاه استفاده میکنن. همین صهیونیست هایی که با پول های گزاف و با میلیاردها دلار در سال رادیو و تلویزیون راه میاندازن دارن آموزش میدن. منتها چی را آموزش میدن؟ همون چیزی رو که خودشون میخوان. همون فساد را آموزش میدن. در این کشورهایی که در رأس اون کشورها حکام فاسد و استعماری و وابستهی قرار دارند، مثل این کشورهای مرتجع و امثال اونها، رادیو و تلویزیون داره آموزش میده به مردم. چی رو؟ غفلت رو، بیخیالی رو، شهوترانی رو، عیاشی رو، میگساری رو. اگر اینها رو به مردمشون آموزش ندن و مردم با همون فرهنگ بومی و اسلامی و دینی هر دینی رشد بکنن که قدرت‌ها و استعمارگران و حکام مستبد به آسانی نمیتوانن بر اونها حکومت بکنن. شما هر کدام از این رادیوهای بیگانه رو که برای مردم به خودشون پخش میکنن اگر باز کنید خواهید دید سرشار از فساد. چیزی که مردم میدن غفلت و ناهوشیاری و بیتوجهی به امور زندگی و جامعه است. حالا در کنارش ممکنه دو کلمه از فلان دانشی، از فلان مقوله علمی هم به مردم یاد بدن، اما اصل قضیه اونجاست. اون رادیوها و تلویزیونهایی هم که هدفش کشورهای اسلامی است که از بیرون اداره میشه یا کشور ما بالخصوص، اونها هم در حال یاد دادنن. این رسانه یک وسیله است برای یاد دادن، برای تعلیم کردن، برای سوق دادن دلها و ذهنها و مغزها و روحها به اون سمتی که اداره کنندگان اون رسانه ها میخوان. در کشور ما نمیتوانه غیر از این باشه. در جمهوری اسلامی صدا و سیما باید وسیله‌ای برای سوق دادن مردم به فرهنگ اسلامی و وسیله‌ای برای معرفت و آشنایی مردم با درخشندگی‌های اسلامی و انسانی باشه. حق نداره غیر از این باشه. چیزهایی رو که ضد این و غیر از این هست باید پخش نکنند و هنرمندان و نویسندگان و گویندگان و مجریان و کارگردانان و هنرپیشگان و همه و همه باید دست به دست هم بدن تا این مفاهیم اسلامی ارزشمند و درخشنده رو در صورت برنامه‌های هنری بسازن تا مردم از اونها تعلیم بگیرن. وقتی ما میگیم صدا و سیما بایستی تعلیم بده، ذهن نره فقط به سخنرانی. تعلیم که فقط سخنرانی نیست. تعلیم فقط میزه گرد نیست. تعلیم فقط درس گفتن نیست در صدا و سیما. برنامه های هنری را، فیلم ها را، نمایش ها را، انواع و اقسام روش های هنری را باید به کار بگیرن برای تفهیم مفاهیم اسلامی، روشن کردن ارزش های اسلامی در جامعه. غیر از این صدا و سیمای جمهوری اسلامی صدا و سیمای اسلامی نیست و باید شما خواهران و برادرانی که به حمد الله از معرفت و دانش برخوردارید، درس خوندید، دوره‌های علمی رو دیدید، کار کردید، با کتاب‌ها آشنا هستید، احیاناً با معارف بیگانگان آشنا هستید، شما مسئولیت سنگین‌تری دارید. نظام اسلامی نظامی است که تمام احکام و موازین اسلامی رو به صورت کامل که مایه سعادت انسان و مایه سربلندی ملت و کشور و مایه آبادی روی زمین و آبادی کشور و منطقه زیست ماست و مایه شادی محیط زندگی و مایه استحکام خانواده و مایه اصلاح روابط اجتماعی میان مردم و خلاصه مایه خوشبختی زندگی مادی و معنوی انسان هاست. تمام این برنامه ها رو شما موظف هستید که آشنا بشید، بدانید و هر کسی در حدی که برای او میسور است در پیاده کردن این برنامه ها باید مؤثر باشه. در درجه اول مسئولیت به عهده افراد عالم و آگاه و داناست در جامعه. در درجه صفوف مقدم علمای دین و سپس همه کسانی که آگاهی و معرفتی دارند و می توانند مردم رو آگاه کنند و روشن کنند. رفتار شما بیش از گفتار شما بایستی مردم رو در این خط صحیح پیش ببره و این همون راهی است که امام بزرگوارمون در بیانات متعدد و از اول پیروزی انقلاب تا آخرین روزهای زندگی پربرکتش به ما می‌فرمود، به همه ملت بیان می‌کرد و به عنوان شعار جمهوری اسلامی قرار داده بود حاکمیت اسلام و پیاده شدن اسلام رو. امیدواریم که خداوند متعال به همه شما برادران و خواهران توفیق و فضل خودش رو شامل حال کند و به همه ما این توان رو ببخشد که در راه تحقق احکام اسلامی انشاءالله تلاش کنیم و به زودی ملت ما و جامعه ما پیاده شدن کامل اسلام رو در جامعه ما مشاهده کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.